بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 285.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال فی التذکره و کما لا یصح تصرفاته اللفظیه کذا لا یصح قبضه ولا یفید حصول الملک فی الهبه و ان التهب له الولی ولا لغیره و ان اذن الموهوب له بالقبض. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، در جلسه گذشته آخرین مطلبی که مرحوم شیخ فرمود جمع‌بندی مطالب گذشته بود. ایشون در بحث بلوغ بعد از اینکه تمسک کرد به دلیل اجماع محکی یا حدیث رفع قلم یا اون روایات عدم جواز امر سبی، روایت ابوالبختری و ادله ای که به طور کلی ایشون از روایات مطرح کرد، بعضیاشو مناقشه کرد، بعضیاشو نسبتاً تأیید کرد، در یک جمع‌بندی نهایی در جلسه گذشته ایشون تو والحاصل فرمود که اون چه از سبی صادر میشه، تصرفات سبی، افعال سبی، اگر افعال و تصرفات قصدیه باشد، به طوری که اگر همین افعال رو، همین تصرفات رو یک بالغ عاقل با قصد انجام بده، آثار شرعی برش مترتب می شود، این افعال و تصرفات برای سبی اون آثار رو به دنبال نداره. اون جمع‌بندی جناب شیخ انصاری بود. بعد از این جمع‌بندی عرض کردیم یه نقلی رو ایشون از مرحوم علامه در تذکره مطرح می‌فرماید و می‌خواد با این نقل فرمایش خودش رو در والحاصل تأیید بکنه. از مجموع فرمایش علامه در تذکره استفاده می‌شود که اینشون هم افعال و تصرفات سبی رو نافذ نمی‌داند، افعال و تصرفات سبی رو نافذ نمیدونه، زی اثر نمیدونه. عبارت تذکره فقط خوندنیه. مرحوم شیخ دوستان خیلی وارد جزئیات فرمایش علامه در تذکره هم نمیشه که بخواد نقض بکنه، ابرام بکنه، بگه اینجاش درسته، اینجاش نادرسته. ما هم بنا نداریم اینو خیلی ورود بهش پیدا بکنیم، فقط ما عبارت علامه رو بفهمیم، بخوانیم و متوجهش بشیم، اینقدی که احساس بکنید که فرمایش علامه در مقام تأیید همون عرضی است که ما دیروز داشتیم، فرمایشی که مرحوم شیخ دیروز در والحاصل داشت. ایشون همین مقدار میخواد از فرمایش علامه استفاده بکنه. کلام علامه در تذکره 6 بخش داره. من به صورت جداگانه در عرض کنم ذیل 6 تا مطلب عرض میکنم، اینا رو براتون مطالبشم میگم کجا هست بنویسید، فقط عبارت بخونیم، توضیحات اگر نیاز داره رو عبارت براتون عرض میکنم تا بعد ببینیم بعد از فرمایش علامه شیخ انصاری چی میخواد بفرماید. قال فی التذکره، بالای این کما لا یصح بنویسید مطلب اول، و کما لا یصح تصرفاته اللفظیه، همین جور که تصرفات لفظیه سبی اثر نداره، صحیح نیست، نافذ نیست، کذا لا یصح قبضه، قبض او هم اثر شرعی نداره. چرا؟ چون میدونید یه وقتایی قبض کردن آثار شرعی برش مترتبه، مثل قبض هبه. اگر من کتابم رو به یه کسی هبه کردم، تا اون طرف کتاب من رو قبض نکرده باشه مالک نمیشه. حالا میگیم اگه طرف سبی باشه و قبض بکنه، این قبضش کلا قبضه، اثر نداره. ولذا میگه کذا لا یسه قبضه ولا یفید این قبض حصول الملک فی الهبه، یعنی اثر حصول ملک در هبه را ندارد این قبض سبی. و ان التهب له الولی، کمکم بکنید دوستان، این و ان التهب له الولی یعنی چی؟ اگرچه ولیش بهش ببخشه. ببینید اگر این معنا رو بخوایم از این عبارت بگیریم، نباید میفرمود و ان التهب، باید میگو و ان وهب. وهب به معنای بخشیدنه آه؟ اما اتهاب، اتهاب به معنای قبول هبه است. لذا ما بخوایم این عبارت رو معنا کنیم، میدونی چی معناشه؟ معناش این است که ولو قبول هبه کند برای سبی ولی او، یعنی ولیش قبول بکنه. و این دوستان خیلی حرف سختیست، قابل پذیرش نیست به این راحتی ها. بگیم آقا یه کسی میخواد یه چیز رو به سبی هبه کنه، ولو پدرش هم قبض بکنه بازم فایده نداره. نه اینکه این معنا معنایی است که پذیرشش سخته. برخی مثل ایصال و طالب اتهبه را به معنای وهبه گرفتن، گفتن اگرچه ببخشد به او ولی او، یعنی ولو ولیش هم بخشیده اما سبی اخذ بکنه اخذش به درد نمیخوره. اتهبه رو معنی وهبه گرفته، رو همین جهت هم هست ظاهرا. علا ای حاله و ان اتهبه له الولی، با این توضیحاتی که براتون عرض کردم، ولال غیره ایها الادبا، آقایونی که اهل ادبیاتید، این لال غیره عطف به کجاست؟ عطف به یعنی چی؟ لا یفید و لال غیره لهو ان اتهبه لهو، لاشو چرا آورده دیگه؟ آقا میگه لاش زائد است. چی میگید آقا؟ نه، دقت کنید آقا. ببینید آقا، این لال غیرهی عطف علی التوهم است. در مغنی دوستان این رو خوندید، عطف علی التوهم رو، عبارت انگار اینطور بوده: کذا لا یسه قبضه له ولا لغیره، کذا لا یسه قبضه لنفسه لا لنفسه ولا لغیره. بعد از قبضه اول سطر دو یه لا لنفسه بنویسید، لا لنفسه، یعنی صحیح نیست قبض سبی نه برای خودش بگید و نه برای غیرش. یعنی اگر سبی هبه را بخواد قبض بکنه برای غیر نه برای خودش، اونم باز فایده نداره. و این اذن الموهوب له بالقبض، ولو موهوب له یعنی اون کسی که بهش هبه شده بهش اجازه قبض هم بده ها، اما فایده نداره قبض او، قبض او اثر نداره. در واقع بر میگرده این لال غیرهی به اون لایسه قبضه، اون لایسه قبضه برای خودش بود، حالا میخواد بگه اون قبض برای غیر هم اثرگذار نخواهد بود. خب این مطلب اول. بالای ولو قال مستحق الدین بنویسید مطلب دوم. ولو قال مستحق الدین للمدیون، مستحق دین دوستان یعنی طلبکار، مدیون یعنی بدهکار. اگر طلبکار به بدهکار بگه آقای بدهکار سلم حقی الهاز از سبی، طلبی که ازت دارم بده به این بچه برام بیاره، فسلم مقدار حقهی الی، بعدم بدهکار اون صد درهمی که این آقا طلب داره ها داد دست بچه گفت ببر براش، خود طلبکار گفته بودا بعدم این داد. ایشون میفرماد لم یبرع عن الدین، بدهکار بری الذمه نمیشه از دینش، و بقی المقبوض علی ملکه، پولی هم که بدهکار داده دست بچه، این پول به ملک خود آقای طلب بدهکار باقی میماند. الان ملکی یعنی ملک مدیون و لازمانه علی السبیل. حالا اگر پول و بچه گرفت اومد ببره برای طلبکار، بین راه چی شد؟ تلف شد، سارق ازش زد، یه کسی سرشو کلاه گذاشت پول ازش گرفت. ایشون میگه سبی زمان نداره، لأن المالک. کمکم بکنید دوستان، مالک یعنی کی؟ بدهکار یا طلبکار؟ بدهکاری که مالک این پوله. زیعه حیث و دفعه الی، وقتی این آقا پول رو داده دست بچه ولو با اذن و اجازه طلبکار بوده، اما خودش داده دست بچه، وقتی داد دست بچه انگار مالش رو ضایع کرده. و بقیت دین لانه فی الذمه، اون دین و طلب طلبکارم به ذمه بدهکار باقی میماند، به خاطر این که اون دین در ذمه است. ولا يتعین الا بقبض صحیح، اون دینی که در ذمه بدهکار است تعین پیدا نمی کند در یک مال خاص مگر با قبض صحیح، و قبض سبی هم قبض صحیح نیست، اون قبضش کلا قبضه. مثل کجا؟ کما لو قال ارم حقی فی البحر. این درست مثل این میمونه که یه طلبکاری به بدهکارش بگه آقای بدهکار اون 100 درهمی که من ازت طلب دارم بریز تو دریا، فرما مقدار حقه، بعدم اون 100 درهم رو بریزه تو دریا. این آقا طلبکار دیگه عرض کنم حق رجوع به بدهکار رو داره، بدهکار میتونه بگه آقا من پولتو نمیدم دیگه ریختم تو دریا. ایشون میفرماد نخیر، طلبکار میتونه رجوع بکنه، بدهکارم حق این که بگه آقا من پولتو ریختم تو دریا نداره، ولو با اجازه خود طلبکار بوده. یه لحظه حواست به من باشه قبل از این، بخلاف چرا علامه دوستان میگه ولو خود طلبکار گفته بده به بچه، ولو خودش گفته بریز تو دریا فایده نداره؟ کلید حرف علامه تو اینجا اینه که اون چه که بدهکار به طلبکار بدهی داره در ذمه‌شه، و چون در ذمه‌شه اون چه در ذمه او تعین پیدا نمی کند مگر به قبض صحیح، و با ریختن تو دریا یا دادن دست بچه قبض صحیح صورت نمیگیره. این ریشه حرف علامه است، و لذا میگه به خلاف ما لو قال للمستودع. دوستان مستودع یعنی کی؟ گیرنده امانت. قال فاعلش کیه؟ دهنده امانت. امانت دهنده به امانت گیرنده بگه سلم مالی الی السبی او القه فی البحر. این که میگه به خلاف این مورد، یعنی اگر من 100 درهم بریزم توی کیسه، دقت کن آقا، درشو ببندم بدم دست آقای مستودع، بگم اینو بذار تو گاف صندوقت، من فردا میام ازت میگیرم، بعد فردا بگم آقا بریزش تو دریا، یا بگم بده این بچه برام بیاره. اینجا اگر اون آقا 100 درهم رو بده دست بچه یا بده به بریزه تو دریا، اینجا ذمه‌اش بری می شود، یعنی دیگه بدهکار من، به خلاف یعنی این دیگه به خلاف ما لو قال للمستودع سلم مالی الی السبی او القی فی البحر. چرا؟ فرقش چیه با قبلی؟ لانه امتثل امره فی حقه معین. کلمه معین رو دقت کنید، تو قبلی دوستان حق طلبکار در ذمه بود، معین نه، اینجا معینه، یعنی من یک مال معینه برای خودم را گفتم بریز تو دریا یا بده به سبیل، به خلاف صورت قبل که در ذمه بود و باید قبض صحیح اتفاق می افتاد و قبض صحیح اتفاق نیفتاده بود. اینم دوستان مطلب دوم. بالای لوکانت بنویس مطلب سوم، ولو کانت الودیعه للسبی. حالا دوستان اگر تو همین بحث ودیعه، ودیعه ملک کی باشه؟ ملک سبی باشه، یعنی این 100 درهمی که تو کیسه است به آقای مستودع داده شده، ها ملک آقای سبیه. فسلمها الی، بعدم آقای مستودع 100 درهم رو برداره بده دست خود بچه. ایشون میفرماد اینجا زمنه، زامنه، با این که دوستان اگر ولی بهش گفته بود بده دست بچه، بگو زامن نبودا، اما حالا که خودش سرخود داده دست بچه زمنه. و انکانه به عذر میخوام سرخود نه اشتباه کردم آقا، سرخود نه، ولو با اذن ولی باشه، یعنی چون ملک خود بچه هست میگیم فایده نداره. ها دوباره عرض میکنم، ولو کانت الودیع للسبی، اگر ودیع ملک این بچه باشه، فسلمها الی، بعدم تسلیم کنه این آقای مستودع به اون سبی ضامن است، و این کانه به اذن الولی، ولو ولی اجازه داده که این مال بچه رو بده دست خود بچه. چرا حالا میگیم اگر ملک خود بچه باشه اینجا ضامنه؟ میگه اذ لیس له تضییعها به اذن الولی، من نمیتونم مال بچه رو تضییع بکنم ولو با اجازه ولی. مال خود ولی رو اگر تضییع بکنم عیبی نداره با اجازه خود ولی، ولی به من گفت بده دست بچه، ملک خودش هم بودا، ملک خود ولی، عیب نداره، اینجا میدم دست بچه گردن خود ولی. اما وقتی ملک خود بچه است، ایشون میفرماید اینجا ضامنه. و قال ایزن، بالای لو عرضه بنویسید مطلب چهارم، لو عرضه سبی دینارن علی ناقد لینقدهو، اگر بچه رفت دم حرم کنار مدرسه خان صرافی، یه 100 دلاری داد به این آقا، گو اینو برام تبدیل کن به تومن، دینار داد گفت تبدیلش کن به درهم. ناقد یعنی صراف، لینقدهو یعنی برای اینکه صرافیش کنه. این یه مثال. او متاعا الی مقوم لیقومهو، یا رفت در مغازه انگشتر فروشی گفت این انگشتر من رو برام قیمت کن. مقوم یعنی قیمت گذار، متاعی رو داد به مقوم گفت قیمت کن، فاخذهو، بعد طرف مقابلم اون 100 دلاری رو، این انگشتر رو گرفت. میگه از بچه که گرفتیش ها، لم یجز له رده الی السبی، نمیتونی این انگشتر رو 100 دلاری رو برگردونی به خود بچه، بله علا ولی یهی امکان، اگه ولی داره باید بدی به ولیش، نمیتونی دست خودش بدی. فلو امره الولی به دفع الی فدفعه الی، حالا اگه ولیش اومد گو آقا 100 دلاری رو انگشتر رو بگو بده به خودش، ایشون میگه بر امن زمانه امکان المال للولی، اگر انگشتر و 100 دلاری ملک ولی است و شما دادی دست بچه با اجازه ولی، اشکال نداره، ضامن دیگه نیستی. اما و انکان للسبی، یعنی اگر انگشتر و 100 دلاری ملک بچهش، فلا. فلا دوستان یعنی چی؟ یعنی اگر دادی دست بچه، لا یبرع من زمانه، بری نیستی از زمانش، باز ضامنی. مثل کجا؟ کمالو امره به القاء مال السبی فی البحر فانه یلزمه زمانه، این مثل همون صورت قبل است که مال سبی رو بگه بریز تو دریا که ضامن طرف. اینم دوستان مطلب چهارم. مطلب پنجم، و اذا تبای السبیان، دوستان اگر دو تا بچه با همدیگه معامله کنن، یه بچه 10 ساله نابالغ انگشترشو به یه بچه 11 ساله نابالغ بفروشه 50,000 تومان، دو تا بچه با هم معامله کردن، اذا تبای از سبیان، سبیان ببخشید، سبیان یعنی دو تا سبی با هم دیگه بیع انجام دادن و تقابضا، انگشترشو این یکی داد 50,000 تومان هم گرفت، و اتلف کل واحد من هما، انگشتر دست طرف مقابل 50,000 تومان هم دست این یکی تلف شد، اتلف کل واحد من هما ما قبضه، اینجا فان جرا به اذن الولیین، اگر این معامله و قبض انجام شده به اذن ولی هر دو، فزمانو علیه ما، زمان گردن ولیینه. چرا؟ چون ولی نباید یه همچی معاملهی رو اجازه میداد. و الا اگر اینا یواشکی همچی معامله انجام دادن که باباهاشون نفهمه، به اذن ولی نبوده، فلا زمان علیه ما بل علی السبیین، زمانی ولی نداره و سبی خودش ضامنه. و یعتی فی باب الحجر تمام الکلام، باب حج، این کتاب الحجر که تو لمعه خوندید، یکی از کسانی که محجور بود نسبت به تصرف در اموالش کیه؟ سبیه دیگه. میگه ما اونجا بحث میکنیم، بحث حرف علامه است. مطلب ششم، ولو فتح السبی البابه، حالا اگه یه بچه رفت در خونه در رو باز کرد، و از نف دخول علی اهل دار، به مهمان گو آقا بفرمایید داخل وارد بشید تو سالن تا بابام بیاد، اجازه دخول داد بر اهل دار. یا ادخل الهدیه، ادخل دوستان یعنی اوصله، رسان هدیه را به انسانی ان اذن المهدی، با اجازه هدیه کننده. این دوتا مثال دوستان همون دوتا مثالی است که تو اون هفتا استثنای صفحه 275 اومده بود، نمیدونم یادتونه یا نه، اونجا میگفت ایصال الهدیه و اذنه فی الدخول، این همون دوتا مثاله. ایشون میفرماد تو این دوتا فل اقربا علی اعتماد، اقرب اینه که ما میتونیم اعتماد کنیم، یعنی اگه هدیه را آورد شما بپذیره ای بی نداره، اجازه دخول داد وارد خونه شو، دیگه شک و شبهه نکن، بگو آقا من دم در وای میستم تا بابات بیاد بعد اجازه بده بعد من وارد شم. نه خیر، فل اقرب علی اعتماد. چرا؟ لتسامح السلف فیه. من از شما سوال میکنم این تسامح السلف چه دلیلیه؟ کتاب سنت اجماع عقل سیره است، باریکلا. سیره چی رو ثابت میکنه؟ سنت رو. سیره اگر بخواد سنت رو ثابت کنه چجوری باید باشه؟ باید متصل به زمان معصوم باشه، معصومم از او ردعی نکرده باشد. اینا دیگه توش خابیده. این که میگه تسامح سلف درش یعنی رویه و سیره متشرعه این بوده که تو این امور تسامح میکردن، این سیره متصل به زمان معصوم بوده، معصومم ردعی نکرده، لذا تو این موارد ما میپذیریم. انتها کلام جناب علامه رفع مقامو. ما الان در مقام اثبات اون نیستیم. ببینید اول عرض کردم ما در مقام اثبات و رد فرمایش علامه نیستیم. جناب شیخ انصاری دنبال یارکشیه، میگه علامه در تذکرم موافق همون حرفیه که تو بلحاصل ما زدیم. البته این که حالا شما بفرمایید این از کجا معلوم، طبیعتا سینه به سینه این از قدیم همین طور بوده، یعنی واقعا هیچ جای تاریخ نوشته نشده که یه وقت یه کسی بخواد تو این تشکیک بکنه که بره در خونه بچه اگر اجازه بده که من همینجا وای میستم تا بابات بیا. دقت میکنید؟ علی ای حال اگر کسی اطمینان کرد که این سیره متصل به زمان معصوم بوده، در زمان معصوم هم همین رویه بوده و معصوم رد نکرده، این به درد میخوره و الا نه. ما الان در مقام نفی و اثبات این مطلب نیست. تمام شد. چه بری عزمه نمیشه، یعنی اگه تلف شد باید عوض شو بده به ولی، عوض شو ببره بده به ولی، بگیم مال طبیعه. نمیدونم سوالتون چیه، روشنه که مطلب. قبلش که میگه این کان المال للولی، یعنی اگر ملک ولی و خود ولی اجازه داده که این رو بدی به سبی، اونجا دیگه ضامن نیستی، یعنی اگه در سبی تلف شد شما ضامن نیست. اما اگر نه مال سبی بوده، ملک سبی بوده، اینجا ضامنی، فلا یعنی بری عزمه نیستی. خب دوستان بزرگوار، از این به بعد ایشون یه مطالبی رو یک یک پیش میکشه در بحث شرطیت بلوغ و اینها رو بحث میکنه. یکی از مطالبی که دوستان ایشون الان وارد بش میشه این است که آیا، حواست به من باشه، آیا تو معاملات سبی خرید و فروش اشیاء کم ارزش با خرید و فروش اشیاء ذی قیمت و ارزشمند در سبی تفاوتی داره یا نداره؟ ایشون میفرماید از اونچه که ما عرض کردیم و به عموم نص و فتوا ثابت میشود اشیاء کم ارزش و پر ارزش فرقی با هم دیگه ندارن. یه وقت بچه میخواد خونه خرید و فروش کنه، ماشین خرید و فروش کنه، این میشه خطیر. یه وقت هست میخواد 4 تا نون بخره، میخواد 1 کیلو گوشت بخره، میخواد 2 تا خودکار بخره، یه خطکش بخره، اینا یسیرن. آیا این دو با همدیگه تفاوتی میکنن یا نه؟ ایشون میفرماید به عموم نص و فتوا این دوتا با همدیگه فرقی و لذا چون فتوا هم ما ادعا کردیم همین رو میگه، یه نمونه هم براش میاره، میگه علامه در تذکره یه نقلی رو از ابوالدرداء ذکر میکنه. ابوالدرداء دوستان از صحابی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میگه تو تاریخ نوشتن ابوالدرداء یه گنجشکی رو از بچه خرید بعدم آزادش کرد. دوستان بزرگوار، حسب ظاهر این نشان دهنده این است که معامله با طبیع اشکال نداره. جناب علامه تو تذکره وقتی اینو نقل میکنه ها، بعدش میگه این که به دردمون نمیخوره که. اولا این نقل اصلش ثابت نیست، یعنی سند این نقل مخدوشه. ثانیا شما فرض بکنید سندش هم مخدوش نیست، ابوالدرداء یه کاری کرده، این چه ربطی داره که بخواد حجت باشه برای ما؟ مگه امام باقر و امام صادق این کارو کردن که ما بگیم امام باقر این کارو کرده پس حجته؟ ابوالدرداء یه کاری کرده، شاید اشتباه کرده. سوما اگر امام باقر هم این کارو کرده بود، امام صادق هم این کارو کرده بود، قابل توجیهه. یعنی چه قابل توجیهه؟ یعنی ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه آقا ابوالدرداء این رو از ولی او خریده، اما از باب این که گنجشک ملک سبی بوده تو نقل اینجوری اومده که از سبی خریده. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما میری خونه یک بچه رو با پدر بچه معامله میکنی، این خونه مال مادر این بچه بوده، مادرش از بین رفته، ارث رسیده به این بچه، حالا پدر بچه اومده خونه رو به شما فروخته، شما میری تو خونه به بابات میگی من یه خونه رو از بچه خریدم، از بچه خریدم، نه سیغه رو با بچه خوندی، یعنی ملک بچه بوده منتقل شده به شما. شاید مراد این باشه. پس این روایت اولا سندش مشکل داره، سندش هم که مشکل نداشته باشه حجت نیست، حجت هم که باشه قابل توجیهه. بعدم میره سراغ فرمایش فیض کاشانی. فیض کاشانی دوستان میدونید چی گفته؟ گفته آقا توی اشیاء یسیره ما معاملات سبی رو حجت میدانیم. میگیم آقای فیض کاشانی رو چه حساب شما تو معاملات یسیره، عرض کنم خدمت شما، حجت میدونی معاملات سبی رو؟ ایشون میفهمد دفعا للحرج. من این حرج رو براتون توضیح بدم. ببینید آقا، حرج رو در دو جا میشه تصویرش کرد، حرج رو به دو نحو میشه تصویرش کرد. یه وقت شما میگید اگر بچه رو ما نفرستیم بازار برامون خرید کنه، زندگیمون دوچار مشکل میشه، حرج پیش میاد. آقا الان شما که تش میارید اینجا، آقایون که میان سر دست، مادر بچه رو چیکار میکنه؟ میفته میگه برو دو تا نون بخر، نیاز به تخمق داره برو یک کیلو تخمق بخر، نخود میخواد برو یک کیلو نخود بخر، صبح میخواد قرمه سبزی و ظهر میخواد قرمه سبزی بره، برو یک کیلو لوبیا بخر. این خریدا رو میده بچه انجام میده. خب اگه بنا باشه همه اینا رو بابا انجام بده، از درس و بحث و مغازه و تجارت و همه چی باید، یا باید مادره چادر چاقچور کنه بره همه اینا رو بخره، دارم پیاز آقاشو زیاد میکنم، یا باید بابا از درس و بحثش بمونه؟ تو خریدها اگر منظورتون حرج پیش میاد، اینجوری قابل تصویره. دومین تصویر برای حرج این است که بچه رو بخوایم تو تجارت و کسب و کار ازش استفاده کنیم، نه فقط خریدای خونه. یعنی بابای بچه رو میبره در مغازه، الان نزدیک تابستونه، میبینه این بچه بیکاره، میبرتش در مغازه، میگه تا من میرم خرید کنم تو اینجا وایسا، این جنسا رو اینجوری بفروش، فقط هم این پنج تا چیزو بفروش، چیزای گرون قیمت رو نمیخواد بفروشی سرت کلا میره ها. یا الان این دست فروشایی که اطراف حرم هستن، خیلیاشون بچن، اینا بعضیاشون نون آور خونن، اگه بنا باشه همه اینا رو تعطیلش بکنید حرج پیش میاد. ببینید ما حرج رو دو جا تصویر کردیم، یک جا برای خرید که او آلت و وسیله باشه برای خریدن چیزای کوچیک برای خونه، یه وقت هست نه استفاده میکنیم از سبی برای تجارت، به جا تو بازار رو میچرخونه، بخشی از بازار توسط سبی داره اداره میشه. جناب شیخ انصاری میفرماید چه حرج رو به صورت اول تصویر کنید چه به صورت دوم، ما وجود حرج رو اینجا قائل نیستیم. حرج ممنوع، کجا حرج پیش میاد؟ آقا نگید مادر چه کار کنه تو خونه. اگر بابای بدونه که فردا صبح مادره بهش زنگ میزنه میگه برو نخود بخر، از دیرو چه کار میکنه؟ لیست و مین میسه، میگه برگشتنه اینا رو بخر برای فردا نیاز داریم. هیچ حرجی هم پیش نمیاد. اگر بدانیم بچه بنا نیست معاملاتش صحیح باشه، دیگه شما تو این دست فروش ها از بچه خرید نمی کنی. هیچ حرجی هم پیش نمیاد، نه زمینی به آسمون میاد نه آسمونی به زمینی. البته دقت کنید دوستان، این که جناب فیض کاشانی میگه حرجه، شیخ انصاری هم میگه حرج نیست، میدونی به چی بستگی داره؟ به این بستگی داره که ما حیطه حرج رو چجوری معناش کنیم. آخه یه وقت هست شما حرج رو مثل اکل میته معنا میکنی، حضرت عباسی حق با شیخ انصاریه. این حرجی که فیض کاشانی میگه در حد اکل میته نیست. اگر حرج رو اینجوری معنا میکنید که بالاخره به سختی ممکنه بیفتن یه عده، اینجور نیست که کلن اگر شما معاملات سبیر رو بذارید کنار هیچ گرفتاری و گیر و گوری برای مردم پیش نیاد، یک گرفتاری های پیش میاد. لذا این که ما حرج رو چجوری معنا کنیم، این که ما اینجا قائل بشیم حرج هست یا نه، بستگی به این داره که ما حرج رو چجوری معنا کنیم. الان نزدیک تابستونه ها، دفتر تو بردار یه گوشه بنویس، اینا کارهای تحقیقاتی است. یه بار باید این کار رو ما انجام بدیم، بریم سراغ روایات ببینیم مصادیقی که اهل بیت عصمت و طهارت گاهی برای حرج ذکر کردن چی هست. یه وقت شما روایات رو میگردیم میبینیم 10 چیز رو مثلا تصویر شده در حرج تو روایات ما، نگاه که میکنیم میبینیم نه بابا اینا اون حرجی نیست که به صورت اکل میته بعضی ها معنا میکنن. یعنی در روایات ما حرج به سختی اکل میته نیست. اینو باید اونجا اول حلش کنیم، بعد بیام اینجا تصمیم گیری بکنیم. مطلب بعدی که ایشون به عنوان اشکال بر جناب فیض کاشانی میگه، که اینو عرض کنم دیگه عبارت براتون بخونم، اینه. آقای فیض کاشانی میگفت چون حرجه، ما معاملات سبی در اشیاء یسیره رو چیکار میکنیم؟ اجازه میدیم. شیخ انصاری یه اشکال دومی هم داره غیر از این که میگه حرج نیستا. میگه اشکال دوم ما اینه که آقای فیض کاشانی مراد شما از معاملات یسیره سبی چیه؟ آیا مرادتون این است که سبی در اشیاء یسیره استقلال داره؟ یعنی چی استقلال داره؟ یعنی باباشو قیچی میکنه میذاره کنار، میگه آقا من تو مال خودم برای خودم بدون اذن پدرم میخوام معامله کنم، بخرم بفروشم، ولو در اشیاء یسیره. ایشون میفرماید اگر این باشه میدونی نتیجش چیه؟ نتیجش این است که در کتاب الحجر باید شما اونجا بنویسید سبی در معاملات خطیره محجوره، اما در معاملات یسیره به طور کلی سبی اصلا محجور نیست. ایشون میفرماید اگر این منظور شما باشه، اشکالش این است که این حرف خلاف اجماعه. مگر دوستان فیض کاشانیا بخواد بگه من که میگم تو اشیاء یسیر معاملات سبی اشکال نداره، مرادم استقلال نیست، بلکه مرادم اینه که با اذن ولیش اشکال نداره، در حد این که پدره بگه آقا این 5 تا رو بگیر برو 5 تا نون بخر، اجازه داده باشه پدر بگه اینجا وایسا این جنسا رو دونه اینقدر بفروش، با اجازه باشه اب نداره. اگر این رو بخواد بگه خلاف اجماع نیست، اشکالمون همون حرف اوله، اما اگر استقلال رو بخواد بگه علاوه بر اشکال اول خلاف اجماع هم هست. نگاه کنید عبارت رو، ثم انه ظهر من ما ذکرنا. ما دوستان ما ذکرنا رو میزنیم به اون والحاصل آخر جلسه قبل، آخر صفحه 284. ظهر مما ذکرنا انه لا فرق، فرقی نیست در معامله سبی بین ان تکون اون معامله فی الاشیاء الیسیره یا خطیره. یسیره یعنی کم ارزش، خطیره یعنی پر ارزش. آقا تو یسیر و خطیر تو مصادیقش حتی ممکنه اختلاف نظرم باشه. نون و تخم مرغ یسیر است، خونه و ماشین بگو خطیره است، اما لباس چی؟ میخواد بره یه دست کچلوار بخره 200,000 تومان هم قیمت شه. خطیره است، یسیره. ممکنه یه کسی پولدار باشه بگه یسیره است، یه کسی بی پول باشه بگه. میخوام بگم تو مصادیق بعضی وقتا ممکنه اختلاف هم بشه. الان کار به اون نداریم، حالا تو مصادیق روشنش ما مشکلمون رو حل بکنیم. ایشون میفهمد فرقی نیست در معاملات سبی بین این که در اشیا یسیره باشه یا خطیره. لما عرفت من عموم النص و الفتوا، به خاطر این که شما دانستی نصوص و فتاوا عامه. دوستان روایاتی که ما گفتیم، تمام اون روایاتی که شیخ انصاری گفت دلالت میکنه بر عدم نفوذ تصرفات سبی، از این حیث مطلق بود، عام بود، یعنی شامل یسیره میشد، شامل خطیره هم میشد. تا جایی که حتی ان العلامه فی التذکره لما ذکر حکایت ان عبد الدرداء اشترا عصفورا من سبی فارسله، جناب علامه در تذکره وقتی این حکایت رو ذکر میکنه، ردها، این ردها جواب لماست، وقتی اینو ذکرش میکنه ردها، ردها به سه چیز: یک، به عدم ثبوت، یعنی این نقل سندن مخدوشه. دو، عدم الحجیه، یعنی اگه سندش هم مخدوش نباشه حجت نیست، چون ابوالدرداء که معصوم نیست که. سه، اگر معصومم باشه بازم به درد نمیخوره. چرا؟ و توجیههی به ما یخرجه عن محل کلام، یعنی میشه ما این روایت رو توجیه بکنیم که از محل کلاممون خارج بشه. دوستان ما چجوری توجیهش کردیم؟ گفتیم شاید ابوالدرداء با ولی معامله کرده، اما از باب این که بگید از باب این که این گنجشک ملک سبی بوده، میگه من از بچه خریدم، اشترا عصفورا من سبی، مراد اینه، قابل توجیه. گرچه این توجیه دوستان ظاهر عبارت نیست، قبول داریم، بلکه خلاف ظاهر عبارته، اما با ادله‌ای که ما نتیجه رسیدیم برای اینکه تعارض با این روایت پیدا نکنه، اینجوری توجیهش کنیم. و بهی، آقا ضمیر بهی رو به کجا میزنی؟ ضمیر بهی رو به چی میزنی؟ عدم فرق بین یسیره و خطیره. با این بیان که ما گفتیم فرقی نیست بین یسیره و خطیره، یظهر ضعف ما عن المحدث کاشانی. محدث کاشانی همون فیض کاشانی ها، متوفای 1091 هجری قمری، حدود 350 سال پیش. یظهر ضعف ما عن المحدث کاشانی من ان الازهر جواز بیعه و شرائه فی ما جرت العاده به من الاشیاء الیسیره. ایشون گفته ازهر این است که بیع و شراء سبی جائزه در اون چه که عادت عرض کنم به او قرار گرفته، جاری شده به او، که اون چه که عادت بهش جاری شده چیه؟ اشیاء یسیره است. آقا تو بازار انصافا بچه نون و تخم مرغ میخره، اما خونه و ماشین نمیخره، نمیفروشه. کجا دیدید بچه بیاد یه خونه بفروشه؟ دفعا للحرج. تو اشیاء یسیره اگر شما بخوای من بکنی، این حرج پیش میاد. انتها کلام جناب فیض کاشان. جناب شیخ انصاری میگه فإن الحرج ممنوع، ما حرج رو قبول نداریم. چه حرج رو به اون نحوه اول معنا کنی، چه حرج رو به نحوه دوم معنا کنی. لذا خودش میگه سواء اراد جناب فیض کاشانی ان الحرج یلزم من منعهم و التزام مباشرت البالغین. این التزام رو سطر بعد عطف به همین من بکنید، یعنی یه کسی بگه آقا حرج لازم میاد از این که ما من بکنیم بچه ها رو از معامله در محقرات و ملتزم بشیم مباشرت بالغین رو برای خریدن این محقرات، یعنی فتوا بدیم بگیم ایها الناس، باباها مادرها، حق ندارید بچه رو بفرستید خرید کنه، خودتون برید خرید کنید. یعنی یه کسی بگه اینجا حرج پیش میاد، ما میگیم حرجی نیست. ام اراده، یه ام اراده میخواد حرج رو یه جور دیگه تصویر کنه. ام اراده جناب فیض کاشانی انهو، یعنی ان الحرج یلزم من التجنب عن معاملتهم، یعنی فتوای فقیه چی بشه؟ بگیم آی مردم تو بازار دیدید بچه دست فروشی میکنه، باش معامله نکنید، تجنب کنید از معامله با اونها، بعد از بناء مردم الان نسب سبیان للبیع و شراف الاشیاء الحقیره. الان تابستونه، بابای میبینه بچه بیکاره، یه بساطی براش درست میکنه، میگه از فلان جا جنس بخر اینجا هم بفروش. چون بناء مردم اینه، اگر بخوای جلوگیری کنی حرج پیش میاد. شیخ میگه حرجی در کار نیست. درست شد؟ ثم، این ثم دوستان اشکال دوم به فیض کاشانی است. اشکال اول به فیض کاشانی چی بود؟ حرجی وجود نداره. این ثم میخواد بگه اگر منظور شما استقلال سبی در خرید و فروش اشیای یسیر است، این مخالف اجماعه. ثم لو اراد جناب فیض کاشانی لو اراد استقلاله فی البیع و الشراء، اگر منظورتون اینه که بچه مستقل است در بیع و شراء، لنفسهی یعنی میتونه بیع و شراء کنه برا خودش، به مالهی با مال خودش، من دون اذن الولی، که بعد نتیجه این استقلال چی بشه؟ لیکون حاصل الاستقلال انه غیر محجور علی فی الاشیاء الیسیره. معناش این باشه که ما تو کتاب الحج وقتی می‌نویسیم یکی از کسانی که محجور بچه هستا، باید بنویسیم بچه تو اشیاء یسیره محجور نیست، تو اشیاء خطیره محجوره، و حالی که این رو احدی نگفته. فالظاهر کونه مخالفن للاجماع، اگر این حرف ایشون میخواد بزنه این مخالف اجماع. مگر فیض کاشانی بخواد بگه من تو اشیای یسیره که جائز میدونم با اذن ولی جائز میدونم، که اگر این باشه اشکال دومون دیگه وارد نیست، همون اشکال اول وارده. سوال ببینید، حرج شخصی وقتی موردی به صورت شخصی حرج پیش بیاد، این حکم شرعی رو عوضش نمی کنه. تو همون مورد خاص میگه ما از باب حرج، تو این مورد خاص معاملش اشکال نداره. ببینید ما چه کار میخوایم بکنیم الان، در مقام چی هستیم؟ ما در مقام این نیستیم که بگیم آقا مورد خاص این بچه چون باباش مریضه اگه بره بخره اشکال نداره، اینو که کار نداریم. این اگه حرج پیش بیاد اشکال نداره، حرج پیش بیاد گوشت سگ هم میشه خورد، این که معناش نیست گوشت سگ حلاله. که الان سخن سر چیه؟ حرج کلی تو بازار، بران از بین رفتن نظم اجتماع، او منظوره. آیا منع از معاملات سبی باعث می شود نظم اجتماع به هم بریزه که شما بگید مردم دوچار مشکل میشن، که بعد بگیم حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی این است که معاملات سبی در اشیاء یسیره جایزه. این رو ایشون داره دفع میکنه، و الان موارد خاص حرج هر موردی باشه مشکلی نداره، حکم رو برمیداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
بفرمایید.